صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعزام مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اگر کسی قرض کرده و همون را سرمایه خودش قرار داده، خب چون این پول قرض کرده و سرمایه قرار داده و سال خمسش رسیده، خمس به اون تعلق نمیگیره، چون اینکه از درآمد نیست، چون خمس به درآمد تعلق میگیره. به این قرض کرده سرمایه قرار داده، به این خمس تعلق نمیگیره. منتها مثلا سال بعد یک قسط از این را ادا کرده، مثلا 500 تومن قرض کرده بوده سرمایه، و بعد سال خمسش گذشت 100 تومنش را ادا کرد، پرداخت به طلبکار، به همین مقدار که 100 تومن داده خمس تعلق میگیره، چون اینکه 100 تومن ادا کرده به اندازه همین از سرمایه مورد تعلق خمس شده، چون دیگه بی این مقدار از قرض در آمده و به 400 تومن بقیهش تعلق نمیگیره. تا بعد مثلا سال دوم باز هم 100 تومن ادا کرده، باز به همون مقدار که 100 تومن ادا کرده از سرمایه خمس تعلق میگیره. هر مقداری که ادا میکند به مقدار اون ادا دینش از سرمایه خمس تعلق میگیره. مادامی که ادا نکرده، نه خمس تعلق نمیگیره به اون سرمایه‌ای که از مال قرضی قرار داده، مگر ادا کند به هر مقداری که ادا میکنه. به این دیشب این مثلا عرض شد که اون قرضی که به عنوان معونه زندگی قرض کرده، او رو نمیتواند در موقعی که سال خمسی میرسه استثناء کند. هر مقداری که ادا کرده معونه حساب میشه. مثلا این مسئله کسی این پرسید در این که مهریه زن خب دین است، خب اینطور مغروزه دیگه، زوج مغروز است به زوجه اش که اون مهر قرار داده به همون مقدار مهر. بعد میپرسید که حالا مهر را ادا کند و بعد خمس بده، یا اول خمس بده بعد مهر ادا کند؟ خب معلومه کسی بخواد مهر زنش ادا کند در اثناء سال که ادا می کند، هنوز سال خمسی نرسیده، خب اون دینیز ادا کرده و خمس نداره، در معونه است دیگه. کسی که مهر زنش را به او تحویل میده، خب این معونه است، چون در اثناء سال داره خرج می کند، چون معونه است خمس تعلق نمی گیره. بعد می گفت که حالا موقعی که می خواد خمس مال حساب کنه، این مهر زن را استثناء کند. نه، این حق را نداره، چون دین دیگه گفتیم که دینی که تا معونه ادا نشده است این جز معونه نیست، چون ادا نشده نمیشه کنار بگذاره. حالا مثلا 500 تومن که موجودی دارد و سال خمسش هم رسیده و 100 تومن مهر زنش مغروزه، حالا بگه من پس 100 تومن استثناء میکنم 400 تومن رو خمس بدم، این درست نیست. الان 500 تومن موجودی داره، به همه این خمس تعلق میگیره. حالا چون من 100 تومن بزنم مغروزم، پس این رو استثناء کنم و ادا هم نمیکنه، فقط استثناء کنم و بقیه رو خمس بدم. نه دیگه، این چون ادا که نمیکنه، اگر ادا میکنه تحویلش میده، این معونه است. بلوز عجیب این که حالا من شاید اشتباه فهمیدم از سوالش، مثل اینجور سوال میکرد که هر سال همین کار رو میکنه، یعنی هر سال 100 تومن استثناء میکنه و ادا هم نمیکنه زنش، بقیه رو خمسه میده. خب این چه خیلی کلاگذاری میشه که بگیم که این فقط 100 تومن مغروزه به زنشه، هر سال 100 تومن کنار میذاره، میشه 1 میلیون. این 10 سال اگر این کار رو بکنه میشه 1 میلیون پول مهر حساب کرده، و حالا که همش 100 تومن مهر بدهکار بوده دیگه، چون این هر سال نمیده و هر سال حساب میکنه استثناء میکنه، این درست نیست. یعنی اصلا تا دین ادا نشده این معونه نیست، چون معونه نیست استثناء نمیشه. انسان هر چی که موجودی دارد در سال خمسش که رسیده به موجودی خمس تعلق میگیره، ولو اینکه حالا مغروزم هست. بله مقروض وقتی که اداء قرض میکند معونه حساب میشه، مادامی که ادا نکرده معونه نیست. بله ارشد، مگر اینکه خود اونی که جنسی که الان موجوده پول این را مقروضه. خب بله اگر این جنسی که الان موجوده و پول همین را مقروضه، این استثناش و این تعلق نمیگیره. مثل اینکه الان سال خمسی رسیده و صد من برنج دارد و پول همین صد من را مقروض نداده، نسیه خریده، خب بله به این خمس تعلق نمیگیره، به این صد من برنج خمس تعلق نمیگیره، ولی که مال خودشه و الان سال خمسی رسیده و الان موجوده، ولی چون پول همین را مقروضه به این تعلق نمیگیره. بله اگر نچنان چه خیر، این صد من را الان موجوده به پولش هم داده، ولی صد تومن برای جهات دیگه مقروضه، برای معونه زندگیش قرض کرده بوده، اون را نمیتونه حساب کنه که از این کم کند و بقیه رو قمص بده. نه، اون قرضی است که در ذمه‌اش آمده و تا ادا نکرده جز معونه نیست. و اما این صد من برنجی که پولش را مقروضه به این تعلق نمیگیره. یه صلوات خط بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. در آیات گذشته عرض شد که خداوند حکیم وعده نصرت داده به کسانی که قتال میکنن با دشمن، با کفار قتال میکنن. حالا گاهی زوقات چون مظلومن، چون مظلوم واقع شدند و مورد تهاجم دشمن قرار گرفتند، خب وظیفه دارن عقلا و شرعا از خود دفاع کنن و با کفار قتال کنن، که اذن للذین یقاتلون، بله اون کسانی که مقاتل واقع شدند و مورد هجوم دشمن قرار گرفتند، به انهم ظلمو، چون مظلوم واقع شده ان، اذن للذین، به اینها اذن داده شده که قتال کنن، با اونها بجنگن. و یکی هم موقعی که برای مورد هجوم قرار نگرفتند اما چون جنبه تبلیغ دارن، یعنی وظیفه تبلیغ دارن که باید دین خدا را تبلیغ کنن، برسانن به ابناء بشر. حالا اگر چنانچه کفار مانعن از اینکه اینها تبلیغ بکنن و برسانن احکام دین خدا را، اینجا هم باید وظیفه دارن قتال کنن که اونها را از سر راه بردارن و دین خدا را به گوش بندگان خدا برسانن، که اگر نکنن لهدمت سوام عبدیه. گفتیم یکی از انگیزه ها این که اگر نکنن معابد از بین خواهد رفت، یعنی ارتباط بشر با خدا منقطع می شود و اساس دین منهدم میشه، و اینجا هم باز وظیفه قتال دارن. یکی به انهم ظلمو، یکی هم اگر لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر این بعض در مقابل اون بعض دیگر نیستن، لقدمت سوام عبدیه، وقت نتیجه این می شود که اینها منزوی می شوند، اونها پیشرفت می کنند و اساس دین خدا منهدم می شود. پس یکی وقتی که مظلوم واقع شده اند، مورد تهاجم قرار گرفته اند، و وظیفه دارند قتال کنند و از خودشون دفاع کنند. و اگر چنانچه دین در مقام هجمه دشمن قرار گرفته که اگر اینها اقدام نکنند و قیام نکنند، لهدمت سوامه، به کلی معابد از بین می رود و اساس دین منهدم می شود، در اینجا ها وظیفه قتال دارند و خدا هم وعده نصرت داده. ولینصرن الله من ینصره، خدا هم کسانی را که به یاری دین خدا برمیخیزند وعده نصرت داده، به طور مسلم اونها را یاری خواهد کرد، چون خدا هم قوی و عزیز است، توانای شکست ناپذیره. وقتی برای شد خداوند قوی عزیز پشتیبان قومی باشد، مسلم اینها شکست خورده نخواهند بود. بعد این آیه که الان تلاوت شد، ان الذين ان مكناهم، ولی ما که وعده نصرت دادیم، نه به هر گروهی، اون کسانی که اگر به قدرت برسند مستکبر نمیشوند. خب بله اگر چنانچه کسانی به قدرت برسند و خودشون طاغوت بشوند، نه ما وعده نصرت به اونها نمیدهیم. ما وعده نصرت به کسانی میدهیم که اگر به حکومت برسند اگر تمکین در زمین به اونها بدهیم، اقام الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، با این شرط ما وعده نصرت میدهیم، اگر بدانیم که اینها مردمی هستند که الان مستضعفند، اگر یاری کنیم اینها را و بال و پر به اینها بدهیم، خودشان میشن مستکبر و همینهایی که در مقابل طاغوتان بشوند طاغوت. اگر این بشوند که نه، ما وعده نصرت ندادیم به اینها، رضا شرط میکند الذین امکناهم، ما که وعده نصرت دادیم به کسانی که قتال کنند با کفار، اینا این جمعیتن، امکناهم فی الارض اقام الصلاة، جوری هستن که اگر ما به اینها بال و پر بدهیم، اگر تمکین کنیم اینها را در زمین، تمکین کنیم یعنی ابزار و وسائل از هر جهت در اختیارشون بگذاریم که مسلط کنیم، اگر ما تسلط به اینها بدهیم، اگر تمکن به اینها بدهیم، اقام الصلاة، یعنی به قدرت که برسن، قدرتشون قدرت الهی خواهد بود، حکومتشان حکومت الهی خواهد بود. اگه این بشود که اقام الصلاه پیوند بشر با خدا را حفظ کنند، نماز را سرپا نگه بدارند، نماز رمزه، یعنی ارتباط بشر با خدا، چون نماز رمز ارتباط بشر با خداست، و آتا و زکا، پیوندشون با اجتماع هم برقرار باشه، هم رابطشون با خدا برقرار بشود که اساس دین است، و هم رابطشون با مردم برقرار بشود که مردم را راضی نگه بدارن، محبوبیتشون در میان مردم محفوظ بماند، و امر بالمعروف و واقعا امر بالمعروف باشن، واقعا ناهی از منکر باشن، یعنی در مقام تطهیر جامعه باشن، بخواهند جامعه را پاک نگه دارن. اگر اینجور جمعیتی بودن، ما دیدیم اینها واقعا اینچنینن، اگر به قدرت برسن، نماز را سرپا نگه می دارن، رابطه بشر با خدا را حفظ می کنن و رابطه خود با مردم را حفظ می کنن و جامعه را هم تطهیر می کنن از منکرات، ما کمک می کنیم اینها. و اگر دیم اینجور نیستن، نه، اگر به قدرت برسن خودشان مستکبر می شوند، نه، ما بعد این نصد دینها نبودیم. الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، اینها شرطش. بعد می فرموید و این یکذبوک، خب بله، همیشه اینجور بوده که در هر زمانی مردم تکذیب می کردن انبیا را و رجال آسمانی را، به پیغمبر حکم خطاب شده، یعنی این تنها جمعیت معاصرتون نیستن که مکذبن، مکذب بودن انبیا منحصر به قوم تو نیست و پیغمبر تکذیب شده هم منحصر به تو نیست، همه انبیا مکذب شدن، تکذیب شدن، و همه اقوام و همه ملل در هر زمانی هم توشون اکثرا مکذب بودن، این منحصر به قوم یه دون قومی نیست، نه اینکه حالا یه زمانی مثلا اگه در زمان شما جمعیتی آمدن فرد بله به شما تکذیب کردن، شما را منکر شدند و استهزا کردند و شما رو به مسخره گرفتند و شما رو مرتجع خوندن، خیال نکنید چون روشن فکر شده ان چنینن، چون روشن فکر شده ان حالا اینجورن، خیر، همیشه اینجور بوده. اگه بنای تکذیب انبیا و تکذیب ادیان آسمانی ملاک روشن فکری باشه، زمان نوح علیه السلام از همه روشن فکری بودن، چون خیلی اونا قوی بودن در مبارزه با پیغمبر زمانشون، اینقدر قوی بودن که 2500 سال جناب نوح علیه السلام دلش میسوزه 2500 سال مثلا در میان مردم باشه، حالا حد قدر مسلمش 1000 تا مسلمه، که در خود قرآن هست دیگه، نهصد و پنجاه سالش که الفسنه در الا خمسین آما، نهصد و پنجاه مسلمه، در این مدت همش 80 نفر ایمان آوردن، بقیه همه مبارز بودند و با او در می افتادند. اگه بنا بود در افتادن با رجال آسمانی ملاک روشن فکری باشه، اونا روشن فکری در بودن مثلا قبل از تاریخ هم باشه، و پس این ملاک این نیست، در هر زمانی مطلب همینه، و علمتش هم اینه که چون انبیا میخواهن مهار بزنن به دهان بشر هواپرست، میخوان محدودش کنن، میخوان او را لجام گسیخته رها نکنن، اونا میخوان لجام گسیخته باشن، میخوان افسار دریده باشن، میخوان آزاد بی بندوبار باشن، قهرن میبینن انبیا نمیذارن، تا چون انبیا در مقابل ایستادن میخوان بر دهان نفس اماره اونها مهار بزنن، قهرن جنگ در مورد در میگیره دیگه، شکی نیست، طبیعیه دیگه. به ما لا تهوا انفسهم، برای اینکه هرچه پیغمبر آمد بر خلاف هوای نفس بشر صحبت میکرد اونها جنگ کشتن یا تبعید کردن، هرچه کار کردن و قتلو بعضی را کشتن، بعضی هم که تبعید کردن چکار کردن، اون همه رنج و اذیت و آزارها. چون ملاک اینه، علت نبرد بشر با رجال آسمانی در هر زمان همینه، چون اونها میخوان جلو هواهای نفسانی افراطی را بگیرن و اونا میخوان در افراطی آزاد باشن، قهرن جنگ در میگیره. پس این منحصر نیست به یک زمانی. و این رو کذبوک فقط کذبت قبلهم قومی، اگر تو را تکذیبت میکنن، مردم زمانت تو را تکذیب میکنن، منحصر به اونها نیست تکذیب، منحصر به تو نیست تکذیب شدن. همه انبیا چنین بوده. و این رو کذبوک فقط کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود، قبل از اینها قوم نوح تکذیب کردن، قوم عاد، قوم ثمود تکذیب کردن، قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین، قوم جناب شعیب. و کذب موسی، موسی عبد عمران علیه السلام از طرف فرعون زمان تکذیب شد. فاملیتو، ما هم مهلت به اونها دادیم، دعد ما هم این نیست که حالا هر کسی در مقابل ما ایستاد ما خفه اش کنیم، نه اینجور نیست، ما مهلت میدیم همیشه، بنا بشود هر که مخالفت کرد فورا ما او را دیوانه اش کنیم، کورش کنیم، کرش کنیم و زمینگیرش کنیم. این که نمیشه که، این که از اول دیگه دنیا منقضی میشه عمرش که، نه، ما باید مهلت بدیم. عالم عالم اختبار است و اختیار، با اختیار اختبار میشوند، مورد آزمایش قرار میگیرند. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. ولی دعب و دیدن ما این نیست که هر که با ما مخالف در آمد پورا نابودش کنیم، نه، مهلت میدیم. فاملیتو للکافرین، همه را مهلت میدهم، ثم اخذتهم، به همه اونها مهلت دادم، بعد ناگهان گرفتشون، اونها گرفتمشون. فکیف کان نکیر، حالا ببین که چگونه شد مخالفت اونها با من، نتیجه اش چه شد. شما تاریخ را مطالعه کنید، قوم عاد، قوم ثمود، همون کسی که نطفه اونها را منعقد می کند می داند این نطفه چه جباری خواهد شد، خودش منعقد کرده، نه اینکه عاجز بوده، اول نطفه منعقد کرده که آدم خوبی بشه، ناگهان آب بد از آب در آمده، نه اینطور نیست. همون کسی که نطفه او را منعقد می کند می داند همین نطفه وقتی که به دنیا آمد و رشد کرد و و عالم حالت اختیار آزادی به او داده شد، خواهد جبار شد، خواهد فرعون شد، خواهد شداد نمرود شد، میداند این را، نه اینکه بیچاره شده در دست مخلوقش، اینطور نیست. املیت للکافرین، من خودم همه را می آفرینم و همه را هم با اختیار آزادی و حریت به وجود می آورم، بعدم مهلت می دهم، را هم نشون میدهم. انا هدینا حسبی، اما شاکرم و اما کبورا، این نطفه امشاج منعقد میکنم. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، نطفه ای که همه استعداد درش هست، استعدادهای مختلف درش هست، فجور درش هست، تقوا درش هست، زمینه در هر نطفه آماده است، نبتلیه و در بوته امتحانش قرار میدیم. و جعلناه سمیعا بصیرا، شنوا و بیرا هم میکنیم، هدینا و سبیل، راه هم نشان میدیم، اما شاکرن و اما کفورا. از این راه بروی میروی به جهنم، از این راه میروی به بهش، حالا اختیار از خودش هست. مهلت میدیم، ثم اخذتهم، بعدم میگیریم اونها را. فکیف کان نکیر، دیدی که عاقبت انکار چه شد، اونا که انکار کردن برنامه های ما را، از اون حریتی که داده بودیم سوء استفاده کردن چه شد. فکأی من قریةٍ اهلکناها، چه بسیار آبادی ها را نابود کردیم. و هی ظالمه، چون ستمگر بودن، ما ظالم نیستیم، بلکن انفسهم هستیم، خود به خود ستم کرد، چون ظالم بودن، ستمگر بودن، ما هم قبلا خبر کرده بودیم، نه اینکه بی خبر گرفتیمشون، ما پیغمبر فرستادیم، کتاب فرستادیم، همه رو روشن کردیم، اقامه حجت کردیم، در عین حال چون ظالم بودن ما هم نابود کردیم. فهی خاویتون علا عروشها، چنان ویران کردیم زندگی اونها را که دیوارها بر سقف خانه هاشان خوابید. این کنایه ویرانی کامله، چون اگر یه خانه مثلا سقف بریزه ولی دیوار بماند، اینا اون کامل نشده. کامل ویرانی وقتی که سقف اول بریزه بعد دیوارم روش بخوابه، دیگه مساوی با زمین خواهد بود دیگه. این کار رو کردیم، اشاره به این که ما نابودی کامل متوجه اونها کردیم. و هی ظالمه هی خاویتون علا عروشها، یعنی ساختمان ها خوابید روی سقفشون. اول سقف رود آمد، بعد دیوارها بر سر سقفها، بئر معطله و قصر مشیر. چه بسیار چاه های آب و قنات های آبی که وسیله آباده شهرها بود همه کور شد، متروک شد، از بین رفت. و قصر مشید، چه بسیار کاخ های سر به فلک کشیده محکم ساخته شده، اینها نابود شدند در اثر اینکه اینا ستم کردن. و ما هم وعده کرده این که ستمگران را در همین دنیا تا اونجایی که مصلحت باشه کیفرشان بدهیم، نه همشون کلیتی ندارد. بعضی ستمگران نه، به همین حال میمیرند و در عالم آخرت به کیفر برسن، ولی گاهی هم نه، در همین دنیا ما کیفرشون رو میدهیم که بئر معطله، چاه های متروک شده یعنی قنات ها و مجاری آب های متروک شده، و قصر مشید و کاخ های سر به فلک کشیده رفیع. کلمه مشید هم به معنی رفیع هم محکم. بعد دوباره میفرمایند افلم یسیرو فی الارض، چرا اینها مطالعه نکردند؟ چرا در زمین گذشتگان سیر نکردند؟ قرآن دعوت به جهانگردی میکند، مسلمان ها لازم است که جهانگردی کنند، تاریخ مطالعه کنند، اما جهانگردی الهی باشه، جهانگردی عبرت آمیز باشه، بروند گردش کنند، مساکن دیگران را ببینند، گذشتگان چی بودند و چی شدند، اینا را مطالعه بکنند، ولی با دیده عبرت. افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نشان میدهد که مطالعه تاریخ گذشتگان جوری است که هم دلهای خواب رفته را بیدار میکند، هم گوشهای کر را شنوا میکند، چشمهای کور را بینا میکند، به شرط اینکه با عبرت نگاه کنند. خب چه پندی بهتر از مساکن جباران که خراب شده؟ به قول اون شاعر که هانی دل عبرت بین از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آیینه عبرت دان. هوشیار اون کسی است که مساکن ویران شده را برای آینده آینه قرار بده، چهره آینده را در صفحه آینه گذشتگان مطالعه کنند، ببین اونها چه شدند، چه بودند و چه شدند. در اوج قدرت بودند، به حسیز ذلت افتادند، کاخ نشین بودند، خاک نشین شدند، بر سر تخت ها بودند، زیر خاک ها رفتند. آینه دل عبرت بین از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. بعد نگه پند سر هر دندانه هر قصری پندی دهدت نونو، بهترین پند همونه، از هر واعظی بهتر موعظه میکنه، از هر کتابی بهتر درس میده. همون ویرانه ها، دندانه هر قصری پندی دهدت نونو، پند سر دندانه بشنو زبون دندان، گوید که تو از خاکی ما خاک تو ای مکنون، گامی دوسه بر مامنه اشکی دوسه هم بفشان. بعد این از همون درگه کن راز شهان بودی، حاجب ملک بابل هندو شهر ترکستان. اون همه باز می دادن به شاهان ساسانی کسرا، چطور شدن اونها؟ چه شد کسرا و ترنز زر، پروین و به هزرین، بر باد شده یک سر، با خاک شده یکسان. پرویز که بنهادی بر خون تره زرین، کو زرین زرندین ترکو برخان، رو کم ترکو برخان، کم ترکو من جنات و غیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کذارک و اورسناها آخرین فما بکت علیهم السماء و الارض فما کانو منذرین. نه آسمان برشون گریه کرد، نه زمین برشون عشق ریخت، رفتن مست از زمین زیرا خورده است به جای می در کأس سر و هرمز خون دل نوشروان. گویه کجا رفتن اون تاجوران یک یک؟ زیشان شکم خاک است، آبستن جاویدان. افلم یسیرو فی الارض، نمیخوان مطالعه کنن در زمین و با عبرت بنگرن که اونها چه شدن؟ فتکون له قلوبون. اگه اینجور باشن بیدار میشون، دلشون روشن میشه و حقایق را میفهمن و آذان یسمعون بها، این گوشهای کر شده باز میشه. ولی پناه بر خدا که مولای ما فرمود انکم لو امرتم علیکم احواءکم اسمکم و اعماکم و ارضاکم. اینو بدانید شما، اگر شما هوای نفس را بر خودتون حاکم قرار بدهید، طبق دل بخواه خودتون کار بکنید، یقین بدانید گوشتون کر میشه، چشمتون کور میشه و هیچی نمیفهمید. یک عمر در این دنیا زندگی میکنید کور و کر، و از شکم مادر دنیا هم کور و کر متولد میشوید. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. تازه اون روز خواهد گفت لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، و من که چشمدار بودم چرا کور آوردی؟ خواهم گفت کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها، در دنیا نخواستی چشم باز کنی، آیات ما آمد نادیده گرفتی، امروز هم کور محشور میشوی. مولانا مصطفی در احترام فرمود بدانید لو امرتم علیکم احواءکم اعماکم و اسمکم. اگر هوای نفس را امیر خودتون قرار بدهید، فرمان روا در وجود خود قرار بدهید، و متاسفانه هستیم غالبا هوای نفس بر ما حکومت می کند، در دل و جان ما عقل ما اسیر نفس ما شده غالبا. پول پرستی عجیب می کند، عجیب قوغا می کند واقعا. با انسان مطالعه می کند در بعض حالات مردمی، ما مسلمانان اینا اهل بله ایمان اهل قرآنن، اما پول در وجودش خیلی حاکم است، خیلی برای پول خیلی کارها می کنند، خیلی زشکاری ها می کنند، گویی که اصلا خدا را بنده نیستند. و انسان حیرت می کند. خب همین ها چطور ایاک نعبد و ایاک نستعین میگن، سر وقتم میان، اول وقتم، همین ها توی زندگی که می روند، توی کسب کارشان که می روند، حالا هر کسی در هر شغلی دیگه، اونجا خدا بهکار نیست، اونجا پول، الپول اکبر. بله اول ظهر الله اکبر، اول مغرب الله اکبر، ولی رفتم بالا کار الپور اکبر، اونجا پور که جلوه کند دیگه کسی جلوش نمیتون بگیره. این خطرناکه، تربود کور میشوید شما، کر میشید، یک عمر هم با کری و کوری زندگی میکنید، اصلا نمیفهمید قرآن چه حلاوتی دارد و نماز خدا چه شیرینی دارد و مناجات با خدا هم چه مزه ای دارد، درک نمیکنید و کور و کر میمیرید و زائقه هم تلخ است و شامه هم هیچ بوی نمیفهمه. خب اونجا روز قیامت هم وارد میشه بیچ نمیدید، نه جمالی خواهید دید نه نغمه ای خواهید شید، پناه بر خدا میبرید. اینه که قلات ولیکن انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. بله خیلی از چشم ها بازد، چشم سر، اما چشم دل کوره. واقعا بسیاری از من خیلی تیزبینن اما قلب کور. بسیاری از مردم هستن که نابینا هستن به حسب ظاهر، ولی روشندلن، روشندلانی هستن، حقایقی میفهمن که چشم سر بازها نمیبینن، نمیفهمن. اینا چشم سرشون بازه، همین چشم باز بیچارشون کرده، همین که باید دریچه ای باشه که خدا ببینن، با همین چشم شیطان میبینن، خدا رو نمیبینن. ولی اون حالی که چشم سرشون بسته است و چه بسا اونم یه سعادتی برای اونها، خب از این راه دیگه زلتی و لغزش هایی ندارن، بعدا دلشان روشنه. انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. مطمئن باشید بعضی از چشم های سر باز است اما چشم های دل کوره. این تعبیر خدا که تعبیر مجازی نیست، یعنی واقعا کوره. ولی که خداوند تعبیر می کند که دلها کوره، معلوم میشه دلم یه چشمی داره. مثلا ما همش میگیم من تعارف میکنه یا شوخی، مثلا یه تعبیرات شاعرانه است، مثلا شاعرم یه تعبیراتی داره دیگه، شاعر نمینه همه شاعرانه است. قرآن شاعر که نیست، نما علمناه الشعر نما ینبغیله، شأن پیغمبر شعر نیست. و قرآن را بهش دادیم این هو الا ذکر للعالمین، این یادآوری است برای همه دلهای منتاز زنده. لمن کان حیا، شرطش اینه، لمن کان حیا، اگر زنده است قرآن بیدارش میکنه. اما با مرده دلان چی میشه کرد؟ اینکه لا تسمع الموتا، ولی اونی که مرده اند دیگه هر دو گوشت نمیرسد دیگه. ولی به هر حال پس از آیات استفاده میکنیم که بله مراقب باشیم که چشم دل کور نشود، گوش دل کر نشود. ما اگر چشم سرمان خدا نکند مثلا کور بشود چقدر ناراحتیم، چقدر دیگه خود بدبخت میبینیم. اما از اون طرف یک عمر آدم ممکنه با کوردلی زندگی اصلا نفهمد که کور شده، نفهمد کر شده. ورزا آقایت همیشه از خدا بخواییم، ما دعاها که می کنیم، زیارتها که می رویم، عمده دعاهایم همین باشه واقعا که بگیم یا امام ابوالحسن رضا علیه السلام عنایت کنی، چشم گوش دل ما رو باز کن، چشم دل من باز بشه، گوش دل من باز بشه، بینا بشوم، شنوا بشوم، نکنه که یک عمر زندگی کنم با کور و کری بعد بمیرم. دعاهای این باشه قلبهای ما یه قدری حالت در راکیت پیدا کنه، به چشم و گوش قلب ما باز بشه انشاءالله. پروردگارا به حرمت قرآن کریم و عترت طاهره به همه ما توفیق بیدار شدن دل عنایت بفرما. چشم و گوش قلبهای ما را باز کن. انفاس قدسی ودیع زمان ارواح نافدا شامل حال ما بفرما. در فرج اون حضرت تعجیل بفرما. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه.